أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف.
یک نکته از جلسه دیروز با ابهام عرض کردیم که اون امروز روشن‌تر بشه و اون راجع به حدیث ادرع الحدود به شبهات. دیروز مشخص نکردیم و در ذهنم نبود که این حدیث از کیه و به صورت مرسل از کدوم یکی از معصومین نقل شده، اما در متن وسائل در همین آدرسی که در زیل داده شده جلد 18 اینجوره که محمد ابن علی ابن الحسین قال رسول الله صلی الله علیه و آله ادرع الحدود به شبهات لا شفاعت ولا کفالت ولا یمین فی حد. پس این حدیث به صورت مرسل از رسول خدا نقل شده که در ادامهش هم فرمود شفاعت و کفالت و یمین در مورد حد نیست، کسی حق شفاعت نداره، حق کفالت نداره، با قسم حد دفع نمیشه و درع نمیشه، فقط ادرع الحدود به شبهات، اما اگر احراز شد دیگه شفاعت بردار نیست و کفالت بردار نیست و قسم تأثیری دیگه نداره، باید حد حتما جاری بشه. خب تا اینجا اون چه که مربوط میشد به زنا تموم شد.
کیفیت و اقامت الحد و اما ان الرجل يدفن الى حقويه والمرأة الى صدرها یا والمرأة الى صدرها فهو المشهور و تدل عليه موثقة سماعه ان ابي عبد الله عليه السلام تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمي الامام و يرمي الناس باحجار صغار ولا يدفن الرجل اذا رجم الا الى حقويه و غيرها ولا يبعد كون المقصود من الوسط موضع الثديين بقرينه صحيحه ابي مريم انا ابي جعفر عليه السلام اتت امراه امير المؤمنين عليه السلام فقالت اني قد فجرت فأعرض بوجهه عنها فتهولت حتى استقبلت وجهه فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت إني فجرت فأمر بها فهبست وكانت حاملا فتربص بها يا فتربص بها حتى وضعت ثم امر بها بعد ذلك فحفر لها یا فحفر لها حفیره و ادخلها الحفیره الى الحقو و موضع الثدیین.
آخرین نکته در این بخش کیفیت اقامه حد. فرمودن حد به این کیفیت اجرا خواهد شد که اگر حد رجمه مرد تا وسط و تا محلی که کمربند رو میبنده دفن میشه و داخل خاک میشه و زن تا سینه دفن میشه و بعد سنگسار میشه. میفرمان مشهور همینه و دلیلش روایاته. من جمله موثقه شما از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود دفن میشود زن تا وسطش، که البته به قرینه صحیحه ابی مریم و به قرینه زیل همین روایت مقصود تا همون موضع ثدیینه، تا سینه ها دفن میشه. سپس امام رمی میکنه و سنگ میندازه و مردم هم با سنگ های کوچک سنگ میندازن تا این دیگه از دنیا بره، اما مرد تا وسط کمر، تا محل کمربندش دفن میشه. خب از این موثقه دو مدعای ما باید استفاده بشه. مدعای اول این که مردی که مستحق رجمه تا محل کمربند، تا حقو، تا بالای رانها دفن میشه. و بعد رجم میشه. خب کاملا روایت دلالت داره و هیچ مشکلی نیست. ولا یدفن الرجل اذا رجم الا الى حقوی. مدعای دوم این بود که زنی که بناس رجم بشه تا سینه ها دفن میشه، تا موضع صدیین دفن میشه. خب اینو از کجا؟ از تدفن المرأة الى وسطها. بنابر این که این وسط مقصود همون موضع صدیه اینه، پس بنابراین این مدعا از این استفاده میشه. منتها ممکنه اشکال بشه که نه وسط یعنی وسط دیگه، موضع صدیه این بالاتر از وسطه. نه، مقصود همون وسطه، مقصود همون موضع صدیه اینه. چرا؟ چون اولا در ذیل داره لا یدفن الرجل اذا رجم الا الى حقوی، پس این معلوم میشه اون وسط مقصود حقوی نبوده، وسط مقصود حقوی نیست، محلی که کمربند بسته میشه بالاتر از رانها مقصود نیست، پس بالاتر از اونه، چون داره دفن نمیشه مرد مگر تا اینجا، اما زن تا اونجا، یعنی زن فرق حکمش با این. خب پس مقصود چیه؟ صحیحه ابی مریم توضیح میده که موضع الصدیین مقصوده. پس به قرینه صحیحه ابی مریم و به قرینه این که یقینا این وسط مقصود حقوین نیست، بالاتر از حقوینه، اما چقدر بالاتر؟ صحیحه ابی مریم اون مقدارشو مشخص میکنه. پس به کمک صحیحه ابی مریم و موثقه سماعه از جمع بین این دو استفاده میکنیم که مرد تا حقوین، زن تا موضع الصدیین دفن میشه و بعد رمی میشه. کیفیت اقامه حد. و اما این که رجل دفن میشود تا حقوینش و زن تا صدرش، حق قبلا هم گذشت، موضع الازار بالاتر از رانها و محل ازار، کمر به اصطلاح، تا کمرش دفن میشه و زن تا سینهش، پس همین مشهور است و دلالت میکند بر این موثقه سماع از امام صادق علیه السلام، دفن میشود زن تا وسطش یعنی تا صدرش، سپس رم میکند امام و رم میکنند مردم به سنگهای کوچک و دفن میشود مرد زمانی که رد میشود مگر تا کمرش، تا حقوینش، دوتا کمر از دو طرف، بالای ران از این طرف و بالای ران از اون طرف که میشه همون کمر به مجموعه گفته میشه. و غیر این موثقه. و بعید نمی باشد بودن مقصود از وسط موضع الصدیه، چون قطعا حقوین که منظور نیست. حالا ممکنه بگیم تا ناف تا بالاتر، نه، منظور از وسط همون موضع الصدیه اینه. و بعید نمی باشد بودن مقصود از وسط موضع الصدیه، خصوصا که مشهور هم همینه به قرینه صحیحه ابی مریم از امام باقر علیه السلام. عجیب این صحیحه. در این صحیحه اینجور داره که یک زنی آمد پیش حضرت علی علیه السلام، عرض کرد من زنا کردم. حضرت روشو برگردون، یعنی در واقع به نحوی خاص بهش بفهمونه که ول کن، برو بین خود و خدای خودت توبه کن. ولی این زن حالا رو هر جهت عذاب وجدان رفت روبروی امیرالمومنین قرار گرفت، باز گفت که من زنا کردم، یعنی بر من حد جاری کن. باز حضرت روشو برگردون، باز رفت روبروی حضرت، من زنا کردم، باز حضرت روشو برگردون، باز رفت مقابله، تا چهار بار اقرار کرد. بعد حضرت امر کردن که این رو زندانی کنید و چون حامله بود منتظر شدن تا وضع حمل کرد، بعد دیگه رجمش کردن. آمد امیرالمومنین رو زنی پیش امیرالمومنین آمد، پس گفت انی قد فجرتو، من زنا کردم، فجور انجام دادم. پس اعراض کرد حضرت به صورتش از اون زنه، صورتش ازش برگردون، روشون حضرت بیمور کردن. فعرض به وجه، یعنی کامل، منظور به همه بدن برنگشت، اعراض کرد به وجه مبارکش از اون زن، صورتش از اون زن برگردون. فتحولت، زن جاشو عوض کرد، رفت جوری که روبروی حضرت باشه که دیگه نگاش تو نگاه حضرت و مطلبشو بگه. فتحولت، پس متحول شد و جاشو عوض کرد تا اینکه روبرو شد وجه حضرت رو، رفت یه خورده اونورتر که روبروی صورت حضرت قرار گرفت. فقالت انی قد فجرتو، یعنی در واقع اقرار دیگه، اقرار کامل، من فجور انجام دادم، زنا کردم. فعرض انا، باز حضرت روشو برگردون و اعراض کرد. ثم استقبلته، باز زنه رفت روبروی حضرت قرار گرفت. فقالت انی قد فجرتو، برای بار سوم گفت من زنا کردم. باز حضرت اعراض کرد. ثم استقبلته، باز زنه آمد روبروی حضرت قرار گرفت. فقالت انی فجرتو، باز گفت من فجور انجام دادم. فامر بها، پس حضرت امر کرد به اون زن. فحبست، پس حبس شد. و کانت حاملا، و این زن باردار بود، پس انتظار کشیده شد به اون زن تا اینکه وضع حمل کرد. فترب سبها حتی وضعت، سپس امر کرد به اون زن، امر کرد امیرالمومنین به اون زن بعد از این، پس حفر شد، در واقع امر کرد به اون زن، یعنی به رجم اون زن. ثم امر بها، امر کرد به رجم اون زن، امر کرد به اون زن مقصود امر به رجم اون حضرت، پس حفر شد برای اون زن حفیره گودالی و داخل کرد اون زن رو، حضرت حفیره رو، اون زن رو داخل حفیره کرد تا حق و موضع صدیین، تا کمر و محل سینه، یعنی طبعا دیگه کمرش هم رفته، محل سینه الالحق و موضع صدیین، تا حق و موضع صدیین که هم کمرش و هم بالاتر از کمرش دیگه. خب پس از این استفاده میشه که حضرت تا موضع صدیین این رو داخل حفیره کرد، پس اونجا هم که وسط داره مقصود همون موضع صدیینه، ولو اینجا حق و هم داره البته، ولی خود به خود اگه موضع صدیین گفتیم حق و هم داخل حفیره خواهد بود. و اما ان الامام یبدا بالرجم ان کان الزنا قد ثبت بالاقرار و الا فالبینه تبدا بذلك فهو ما عليه المشهور و تدل عليه روایت صفوان امن رواه انا ابي عبد الله عليه السلام اذا اقر الزان المحسن کان اول من یرجمه الامام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس ولأجل أنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها إلا بناء على أحد أمور ثلاثة تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور اول بناء على وثاقة كل من روى عنه احد الثلاثة اول بناء على حجية الرواية اذا ورد في سندها احد بني فضال و ان اشتمل على الضعف من بعض النواهي و اما اذا لم نبن على الامور المذكورة فيلزم على الامام البدعة مطلقا تمسكا باطلاق موثقة سماعه المتقدمة. آخرین مطلب این که فرمودن اگر زنا با اقرار ثابت شده، امام اولین کسیست، حاکم شرع اولین کسیست که ریگ می اندازه و سنگسار می کنه، شروع با امامه. اگر به بینه ثابت شده، بینه در واقع باعث شدن و بینه وسیله ثبوت زنا بودن، لذا خود اینا باید شروع کنن و به گردن اینا هست. می‌فرمان مشهور همینه، ولی دلیلش یک روایت مرسله است که اگر تمام بشه بسیار خوب، ما این تفصیل رو میپذیریم. اگر این روایت مرسله تمام نشد، موثقه سماعه به صورت مطلق فرمود ثم یرمل امام، تفصیل نداد بین این که زنا به اقرار ثابت شده باشد یا زنا به بینه ثابت شده باشد. اطلاق موثقه سماعه اقتضا میکنه که مطلقا امام شروع کننده است، مگر اینکه این روایت صفوان تمام بشه. خب در روایت صفوان اینجور داره که امام صادق فرمودن اذا اقر الزان المحسن، هرگاه زناکار محسن که زن داشته اقرار کنه، اول کسی که رجم میکنه امام، بعد مردم. اگر بینه قائم بشه اول کس بینه است، بعد امام، بعد مردم. خب این همون تفسیری است که در متن مطرح شد. منتها مشکلی که هست اینه که این روایت مرسله است. این روایت همچنان که در زیر آدرس داده شده در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 374 باب 14 متن روایت اینه: و عن محمد ابن یحیی، در روایت قبلی از کافی است، محمد ابن یعقوب الکلینی، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب عمن رواه تا اینجا مشکلی نداره، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ابن فضال موثقه، حالا ولو عادل نیست و امامی نیست، اگرچه گفته شده که بعدن برگشته، اما بالاخره ثقه هست. صفوان هم که دیگه وضعش معلوم، و از اجلا، امن روا، از کسی که صفوان روایت کرده او رو. ما چه میدونیم صفوان از کی روایت کرده؟ لذا میشه مرسله. در سند یه انقطاع پیدا شد، دیگه اون راوی مشخص نشد، نتیجتاً میشه روایت مرسله. تمام روایت سند مشخص نیست و روایت میشه مرسله. آیا به این مرسله میشه عمل کرد؟ آیا این مرسله قابل اعتماده؟ میفرمان اگر ما یکی از سه مطلب رو پذیرفتیم، این موثق قابل استناده. اگر هیچ کدوم از این سه مطلب رو نپذیرفتیم، این موثق قابل استناد نیست و ما ایم و اطلاق موثقه شماه. در نتیجه تفصیل در شروع رجم قابل اثبات نیست. اول اینکه ما قائل بشیم که عمل مشهور جابر ضعف سنده. درسته این روایتی که دلالت کرده بر تفصیل مرسله است، اما مشهور به این روایت عمل کردن. عمل مشهور جابر ضعف سنده. اگر ما این رو قائل شدیم، چون قطعا فتوای مشهور همینه، اگر ما این رو قائل شدیم، مطلب تمام، این روایت میشه قابل استناد. راه دوم، این راه اول تا حالا مکرر گذشته، راه دوم که اینم قبلا سابقه داشته در بخشی از مباحثی که خوندیم، این که ما قائل بشیم که هر کسی که سه نفر، و البته قبلا معلوم شد و ازراب این سه نفر، یعنی صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن احمد ابن ابی نصر بزنتی، هر کسی که یکی از این سه نفر و امثال اینا در جلالت، حالا فعلا خود این سه نفر قدر متیقن، صفوان، بزنتی، ابن ابی عمیر، هر کسی که یکی از این سه نفر از او روایت کنه، خود روایت یکی از این سه نفر توثیق عام اوست. این جز توثیقات عامه است دیگه. اون شخص توثیق خاص نداره به اسم، چون اصلا اسمشو مثلا در اینجا ما اصلا نمیدونیم، اما اجمالا خود این که یکی از این سه بزرگوار از شخصی روایت کنن، اگر اسم داره که بسیار خوب، میشه توثیق او. اگر مثل اینجا امن رواه هم است، اجمالا میشه موثق. ما یقین داریم که کسی که صفوان از اون نقل میکنه موثقه، کسی که بزنتی از اون نقل میکنه موثقه، کسی که ابن ابی عمیر از اون نقل میکنه موثقه. توثیق بدونیم، نقل این سه نفر از شخصی رو توثیق عام بدونیم و اون شخص رو موثق به حساب بیاریم، که شخص دیگه مطرح، هر کی اینا از اون نقل کردن، موثقون به توثیق العام. خب اگر این رو هم گفتیم، مطلب تمامه. امن رواه و اون من رواه و توسط صفوان توثیق شده به این که صفوان از اون نقل کرده. اگر او موثق نبود که صفوان از اون نقل نمیکرد، پس او توثیق شده. در نتیجه روایت قابل استناد میشه. راه سوم، اگر راه اول رو نپذیرفتیم، راه دوم هم نپذیرفتیم، راه سومی هم هست، و اون این که ما بگیم هر روایتی که در سندش یکی از بنی فضال باشه، اگر در سند روایت یکی از بنی فضال باشه، این روایت هم حجته. اگر تا اون بنی فضال البته حجت بود، بعد از اونا دیگه روایتی که بنی فضال تو سند آمد، از بعد از بنی فضال نپرسید. او دیگه حجته. مثلا در همین روایت ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن فضال. خب تا ابن فضال که مشکلی نداره، گاهی از تا ابن فضال مشکل داره، او هیچ، اون اصلا اثبات نمیشه که روایت ابن فضاله. اما اگر تا ابن فضال مشکل نداره، بین ابن فضال و امام هر کی بود ابن نداره دیگه. ما بگیم یکی از توثیقات عام اینه که در سند روایتی یکی از بنی فضال باشه. اگر یکی از بنی فضال بود دیگه بعد از اون رو نپرس، ولو راوی معلوم نباشه عیب نداره، بنی فضال داره نقل میکنه، حسن ابن فضال، علی ابن فضال داره نقل میکنه، لذا عیب نداره. البته اصل این قصه برای اینکه خوب روشن شده باشه مطلب از اینجاست که بنی فضال انسانهای بسیار جلیل القدر و خوبی بودن، یه خاندانی بودن که معروفترینشون حسن و علی است، حسن ابن فضال که البته حسن ابن علی ابن فضال و علی ابن فضال که پدرشه، همه اینا خاندانی بودن وابسته به اهل بیت و تا زمان امام صادق از خانواده های جا افتاده شیعه و نام و نشاندار شیعه، همه مورد اطمینان عالی در حد اعلا، منتها عاقبت به خیر نشدن. امام صادق علیه السلام که به شهادت رسید، اینا به جای این که برن سراغ موسی بن جعفر علیه السلام، رفتن سراغ عبدالله افته، جزء فتحیه شدن. عبدالله افته بزرگترین فرزند امام صادق بود و عده‌ای گمان میکردن که بعد از امام صادق دیگه ایشون امامه، ولی حضرت به هیچ وجه در این مورد چیزی نفرموده بود، بلکه سفارش به موسی بن جعفر فرموده بود، اما به طور طبیعی میگفتن بزرگترین فرزند. البته این عبدالله 70 روز بیشتر بعد از امام صادق هم زنده نمون، 70 روز بعد از امام صادق از دنیا رفت، اما یک عده گرایش به سمت عبدالله پیدا کردن. در وصیت‌نامه خود امام صادق هم برای اینکه حضرت البته راه گم کنه و معلوم نشه وصی کیه، به چند نفر وصیت کرده بود، من جمله خود منصور، همسرشون ام حمیده و امام کاظم و عبدالله افته، که البته عبدالله افته دیگه تنها چیزی که بود همین که امام وصیت کرده، ولی اینم برای اهلش قابل اعتماد نبود، چون امام به چند نفر دیگه هم وصیت کرده، به موسی بن جعفر هم وصیت کرده که قوی ترینشونه، پس بنابراین این دلیل نمیتونست باشه. اینا جزء فتحیه شدن. از طرفی اینا روایات زیادی از ائمه نقل کرده بودن، خصوصا از امام باقر و امام صادق، لذا این جای شبه شد. البته راجع به حسن ابن فضال داره که در اواخر برگشت دو مرتبه به موسی بن جعفر علیه السلام و از فتحی بودن خارج شد، اما در هر حال مشکل پیش آمد برای شیعه ها و برای اصحاب ائمه علیهم السلام که اینا منحرف شدن، و حال اینکه روایات زیادی از طریق اینا به ما رسیده، لذا در روایت اینجور آمده که نسبت به عزاقری، نسبت به شلمقانی، از امام زمان علیه السلام توسط حسین ابن روح نائب خاص حضرت توقیع آمد که شلمقانی رو مذمت کرد و نکوهش کرد و لعنت کرد و دیگه طرد شد. آمدن پیش حسین ابن روح که ما چجور چکار کنیم، شلمقانی مورد لعن و ذم و طرد واقع شده، و حال اینکه خانه های ما پر از روایاتی که شلمقانی برای ما نقل کرده. خب تا قبل از این آدم خوبی بوده، حالا منقلب شده و متحول شده و برگشته، ما چکار کنیم، این روایات عمل کنیم نکنیم؟ خانه های ما پر از روایات شلمقانی. حسین ابن روح در جواب فرمود من همون جوابی رو به شما میدم که امام عسکری به کسانی داد که آمدن خدمت اون حضرت و سوال کردن، گفتن ما چکار کنیم با روایات بنی فضال، خانه های ما پر از روایات بنی فضال، اینا هم برگشتن و فتحی شدن، ما با این روایات چکار کنیم؟ امام عسکری علیه السلام فرمود خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، بگیرید اون چه که روایت کردن و رها کنید اون چه که نظر دادن، اجتهاد کردن، او جایی که از ما نقل میکنن قبول کنید، او جایی که نظریه خودشون رد کنید. خب گفتن ببینید این جمله امام عسکری علیه السلام خذوا ما رووا، یعنی توثیق بنی فضال، هر چرا که بنی فضال روایت کردن بگیرید، کار نداشته باشید که دیگه کسی که بنی فضال از او روایت کرده ثقه است، ضعیف، کی هست کی نیست، همینقدر که بنی فضال اینو روایت ما رووا اون چه روایت کردن. خب الان من جمله همین روایته، این روایت از روایتی است که بنی فضال روایت کردن. امام عسکری فرمود خذو بگیرید، پس این جمله خذویی که امام عسکری فرموده توثیق عام همه روایاتی است که بنی فضال نقل کردن و توثیق کسانی است که بنی فضال از اونها نقل کردن، ولو اون شخص برای ما معلومم نباشه فی الجمله و اجمالا مشخصه که توثیقه. خب پس بنابراین از این راه هم امکان داره. امام عسکری فرمود خذوا ما رووا، و اینم الان چیزی است که ان ابن فضال ان صفوان ام من روا، بالاخره روایت ابن فضاله، ما باید اینو بگیریم ولو نمیدونیم او کسی که صفوان از او روایت کرده کیه، ولی جز روایت ابن فضاله، پس خذوا ما رووا این معناش اینه که اینا موثقن و روایتشون رو بگیرید. اگر ما این راه رو هم طی کردیم باز مطلب تمامه و قضیه حله، منتها البته همه این راه ها مخالف داره. حالا دو راه قبلی که روشن، این راه هم مخالف داره از این جهت که عده‌ای از محققین فرمودن نه، معنای حدیث امام عسکری توثیق خود بنی فضاله. خذوا ما رووا یعنی اگر روایت خودشون شرایط رو داشت، این فتحی شدن مانع حجیت نیست، مانع اخذ نیست، اون چه خودشون روایت کردن بگیرید، یعنی اونا خودشون ثقن. حالا گاهی ممکنه خودش از کسی نقل کرده که به نظر ما ثقه نیست، اینجا رو دیگه حضرت نمیخواد بفرماید. به عبارت دیگه این روایت توثیق بنی فضاله، بنی فضال خودشون ثقه هستن، فتحی شدنشون مانع از وساقتشون نیست، مانع از حجیت روایاتشون نیست، اما یه جایی حالا با قطع نظر از این که اینا فتحی هستن و با قطع نظر از این مشکلی که برای اینا پیش آمده، روایت اعتبار نداره، مرسله است، مشکل از ناحیه دیگه است، اونا رو هم ازت فرموده بگیرید دیگه. نه، طبق ضوابط، یعنی فرموده فتحی بودن مانع اخذ نشه، خذوا ما رووا. اگر ما این رو گفتیم این راه هم میشه بسته. پس بنابراین اگر به یکی از این سه طریق روایت صفوان رو تمام کردیم و سندش رو حل کردیم، این روایت میشود قابل استناد و مدرک ما برای تفصیل. اما اگر هیچ کدوم از این سه راه جواب نداد و هیچ کدوم قابل قبول واقع نشد، طبق موثقه سماعه باید قائل بشیم شروع کننده رجم مطلقاً امامه و تفصیل دیگه وجهی نخواهد داشت. و اما این که امام ابتدا میکند به رجم، اگر باشد زنا که قد ثبت بالاقرار، زنا به اقرار ثابت شده باشه، و الا که اگر زنا به اقرار ثابت نشده، بیانه شروع میکنه به این رجم، یعنی به بیانه ثابت شده مثلا، چون یا اقرار یا بیانه بالاخره. پس این مطلب چیزیست که بران است مشهور و دلالت میکند بر این مطلب روایت صفوان از کسی که روایت کرده است، او را ارسال همینجاست، از امام صادق علیه السلام. اذا اقر الزان المحسن، زمانی که اقرار کند زناکار محسن، خواهد بود اول کسی که رجم میکند او را امام، سپس مردم. فاذا قامت علیه البینه، پس زمانی که قیام کرد بر او بینه، خواهد بود اول کسی که رجم میکند او را بینه، سپس امام، سپس مردم. و به خاطر اینکه این روایت مرسله است، ممکن نمی باشد اعتماد بر این روایت مگر بنابر یکی از این سه امر: یک، تمام شدن کبرای انجبار ضعف سند به عمل مشهور، خود به خود با عمل مشهور به این روایت ضعف سندش جبران شده. دوم، یا بنابر وساقت هر کسی که روایت کرده از او یکی از سه نفر یعنی ابن ابی امیر و بزنتی و صفوان، این خودش توثیق عامه. سوم، یا بنابر حجیت روایت زمانی که وارد شود در سندش یکی از بنی فضال، البته همونجور که عرض کردم یعنی تا بنی فضال مشکلی نباشه، از بنی فضال به بعد اگر مشکلی باشه، و انشتمله اگرچه مشتمل باشد بر ضعف از بعض نواهی، یعنی بعد از بنی فضال مثلا مرسله است، کسی است که ضعیفه، مجهول الحاله، ولو مشتمل بر ضعف باشه دیگه، چون تا بنی فضال سند صحیحه، از بنی فضال به بعد سند صحیحه و بگیرید خذو ما رواه، دیگه نگاه نکنید که بین اینها و امام کسی است که مجهول الحاله یا کسی است که اصلا معلوم نیست کیه، مثل اینجا رواهو داره مثلا. خب این را هم اگر گفتیم باز مطلب تمامه. و اما اذا لم نبن علی الامور المذکوره، زمانی که بنا نگذاریم بر اموری که ذکر شد، هیچ کدوم از این سه رو نپذیرف، چنان که مثل مرحوم آقای خویونا هیچ کدوم نپذیرفتن، هیچ کدوم از این سه تا رو نسبت به دوتای اخیر که قطعا نسبت به اولی هم تا جایی که در ذهنمه نپذیرفتن، اگر هیچ کدوم رو نپذیریم، اذا لم نبن، زمانی که بنا نگذاریم بر امور مذکوره، خب نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه عمل به موثقه سماع، لازمه به موثقه سماع عمل کنیم. فیلزم علی الامام، پس لازم می باشد بر امام، البدعت مطلقا، لازم امام شروع کنه، غیر امام دیگه شروع کننده نخواهد بود، لازم می باشد بر امام ابتدا کردن مطلقا. چرا؟ تمسکن به اطلاق موثقت سماعت المتقدمه، از جهت تمسک کردن به اطلاق موثقه سماعت که گذشت، دیگه ما روایت دیگه یک فرضینه نداریم، اون چه هست اونه، در اونم داره ثم یرمل امام، تفصیلم نداده بین مورد بیانه و اقرار، پس بنابراین ما تمسک میکنیم به اطلاق موثقه سماعه و قائل میشیم مطلقا امام شروع کنه. فرمودن موجبات حد چند چیزه. اول زنا بود. همه مطالب مربوط به این موجب حد بیان شد. زنا به چی محقق میشه؟ حد زنا چیه؟ و شرایط و خصوصیات و چگونه؟ شرایط ثبوت حد زنا چیه؟ شرایط خود زنا و وسائل و طرق اثبات خود زنا چیه؟ تمام کیفیت اقامه حد به چه نحوه است؟ همش در اون فصل بنا شد. از ثانی، دومین موجب حد لواته. یکی از چیزهایی که باعث حده لواته، ولی خب چون اول بحثم هست و کامل نمیرسیم، چند روزی هم هست که دیگه حدیث نخوندیم، یه قسمتی رو باز سراغ نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام بریم و از نهج البلاغه قدری بخوانیم، انشالله که همین یک زمینه خیری بشه و فتح بابی بشه که بیشتر خواهران سراغ نهج البلاغه برن و از نهج البلاغه استفاده کنن. روح همه این درس و بحث و تلاش های علمی این جنبه های معنوی و معرفتی و اخلاقی است، اگر اینها نباشه این درس و بحث ها بی روح خواهد بود. در خطبه 230 امیر المؤمنین علی علیه السلام اینجور می فرماید: فإن تقوى الله مفتاح و سداد و ذخیرة و معاد و عتق من کل ملکه و نجات من کل هلکه، بها ینجح الطالب و ینجو الحارب و تنال الرغائب. خیلی خطبه، خطبه بلندیست. امیر المؤمنین در نهج البلاغه نسبت به چیزهای ترغیب و تحریض و نسبت به چیزهای تحذیر داره. از چیزهایی که امیر المؤمنین بسیار انسان رو برحذر میداره و بسیار روش تأکید میکنه و گویا نکته کلیدیست، دنیاست. به تعبیر بعضیا امیر المؤمنین در نهج البلاغه آبروی دنیا رو برده، بسیار انسان رو برحذر می‌داره و مهمترین مانع رو شاید نسبت به هیچ چی دیگه امیر المؤمنین به اندازه‌ای که نسبت به دنیا مذمت و نکوهش، البته دنیای مذمومه و ملعونه، دنیایی که بخواد هدف انسان باشه و بت انسان باشه، اون دنیا حالا به جای خودش، نه دنیایی که کان لله و نه دنیای مرحومه و دنیایی که وسیله است، بیشترین مذمت ها و سرزنش ها در خطبه های متعدد و مختلف رو امیرالمومنین راجع به دنیا داره. و از چیزایی که بسیار ترغیب و تحریض داره و باز هم کلیدی است، تقوا است. اینا هر دو کلیدی است، یعنی در جنبه اثباتی که باید بگیریم و عمل کنیم و در خودمون ایجاد کنیم، از تقوا چیز بالاتری نیست. و در جنبه نفی که باید رها کنیم و مواظب باشیم و گول نخوریم، از دنیا چیز بدتری نیست. اینجا رایه به تقوا. البته دو مرتبه در همین خطبه هم حضرت باز برمیگردن به دنیا هم، چون اینا با همون باز وابسته. مهمترین مانع تقوا هم دنیاست و مهمترین چیزی که کمک میکنه که انسان دنیا را کنار بزنه باز تقواست. فإن تقوى الله، پس به راستی که تقوای خداوند مفتاح و سداد، خیلی تعبیر زیبایی است، کلید هر در بسته است. هر در بسته با تقوا گشوده خواهد شد، با تقوا گشوده خواهد شد. اگر انسان تقوا داشت، بن‌بست نداره، در بسته نداره، نمیدانم چه کنم نداره، راه بازه. تقوا داشته باش و به وظیفه عمل کن، از هیچی نهراز. در بدترین شرایطم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تقوا با ناامیدی سازگار نیست. اگر ناامید میشم، در شرایطی به بن‌بست میرسم، دیگه نمیدونم چه کنم و مایوس و پژمرده و ناامید و مضطرب، معلوم میشه تقوام خوب نیست. اگه تقوا داشته باشم، هیچ موقع بن‌بست برام معنا نداره. از شرایط حضرت هاجر شرایط سخت‌تر، اما وقتی تقوا هست ناامید نمیشه، تلاش میکنه و نتیجه هم میگیره. از شرایط حضرت یوسف در کاخ دربسته شرایط سخت‌تر، اما وقتی تقوا هست و بنابر حفظ نفس و بنابر تقوا هست، ناامید نمیشه و به همون سمت در بسته میدوه و نتیجه هم میگیره و در هم بروش باز میشه. فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَاد. خیلی از مشکلات ممکنه برای انسان سد ایجاد کنه و انسان رو به بن‌بست برسونه، اما اگر تقوا باشه، البته این تقوا الزاماً معناش نیست که حتما اون مشکل حل بشه به طور به صورت 100% و به صورتی که با دید ظاهری هم حل. یعنی مثلا من خانه ندارم، به بن‌بست رسیدم، ماشین ندارم، به بن‌بست رسیدم، فرزندم مریضه، به بن‌بست رسیدم. حالا تقوا الزاماً معناش نیست که هر جور که من میخوام همون جور کار جور بشه، اما تقوا یه بینشی به انسان میده که بن‌بست نداره. گاهی ممکنه بله به اون خواسته ظاهریش هم نرسه، اما با وجود تقوا در بازه و خودش هم راضیه و خودش هم آرامش داره، چون هدف اصلی اون آرامشه. خانه‌دار شدنم برای آرامشه، پولدار شدنم برای آرامشه، وسیله داشتنم برای آرامشه، مشکلات نداشتنم برای آرامشه. اگر تقوا داشته باشم، یا با رسیدن به اون خواسته ها به این آرامش لازم میرسم، یا با نرسیدن با بینشی که دارم باز به اون آرامش لازم میرسم، و بن‌بست در هر حال نیست. فإن تقوى الله مفتاح و سداد و ذخیرة و معاد، بهترین ذخیره معاد انسان و قیامت انسان تقواست. و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد، بهترین چیزی که قدمت لقد همین تقواست. و عتق من کل ملکه، که این هم جمله بسیار عالی است. تقوا وسیله آزادی انسان از هر مملوکیتی. اگر کسی تقوا داشت، مملوک هیچ کس و هیچ چیزی نیست. و اگر تقوا نداشت، اگر مملوک اشخاص نباشه مملوک اشیاء هست، اگر مملوک دیگران نباشه مملوک خودش هست. بله، کسانی هستند که آزادند، اسیر هیچ کس نیستن، هر فرمانی بدن، هر کاری بکنن. بله، رئیس یک کشور، رئیس یک قاره است، خیلی هم برو بیا داره، اما گاهی همون اسیر خودشه، اسیر قدرت طلبی و ریاست طلبی خودشه. این حس جاه طلبی باعث میشه جنایت کنه، خیانت کنه. خب کدوم اسارت از این بدتر؟ اسیر ثروت، به خاطر ثروت حاضر هر خیانتی بکنه، کدوم اسارت از این بدتر؟ اسیر هوای نفس خودشه، اسیر شهوت خودشه، برای رسیدن به مسائل جنسی حاضر هر کاری بکنه، خب کدوم اسارت از این بالاتر؟ تقواست که انسان رو هم آزاد میکنه و هم آزاده، هم از دیگران آزاد میکنه. به خاطر طمع به دیگران، ترس از دیگران، هیچ موقع کاری بر خلاف انسانیت نمیکنه، بر خلاف رضای خدا نمیکنه، بنده خداست. چرا اسیر این و اون میشم؟ چرا گردن پیش این و اون کج میکنم؟ چرا به خواسته های اونها تن میدم با اینکه دلم نمیخواد؟ چون تقوا ندارم. چون تقوا ندارم بند خدا نیستم، از ترس کسی، به طمع کسی کارای انجام میدم که اگر این ترس و طمع نبود خودم هم راضی نبودم. اما اگر تقوا باشه، انسان بنده خدا باشه، مملوک دیگران نیست. انسان اگر تقوا داشته باشه آزاده، جان میده ولی تن به ذلت نمیده. نمونش انبیاء، ائمه علیهم السلام، امام حسین، سرور آزادگان. تقواست که انسان را از دیگران آزاد میکنه. هیهات من نزله میگه. و اگر تقوا بود انسان آزاده هم هست، و مهمتر از آزادی آزادگی است. یعنی از عوامل اسارت در درون انسان آزاد باشه. اون چه که میتونه انسان را از این عوامل آزاد کنه تقواست. بله، گاهی ممکنه قدرت و ثروت و زور و بازو و اینا باعث بشه انسان اسیر نیروهای بیرونی نشه، اما اسیر خودش بشه. اثری که تقوا داره اینه که انسان را حتی اسیر خودش هم نمی کنه، اسیر نفس خودش هم نمی کنه، اسیر هواهای شهوانی و نفسانی خودش هم نمی کنه. انسان اگر تقوا داشت هم آزاده و هم آزاده. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و اگر تقوا نبود انسان نه آزاده و نه آزاده. خیلی ها نه آزاد خواهند بود و نه آزاده. و اگر هم برای کسانی بر اثر قدرت زیاد، ثروت زیاد ممکن بشه که آزاد باشند و بی تقوا، اما آزاده نخواهند بود، اسیر خودشون خواهند بود. و لذا تمام جنایت ها از دست همین هایی صادر میشه که آزادند ولی آزاده نیستند، چون اسیر نفس خودشونن، دست به این همه جرم و جنایت میزنن. و اینها کاش آزاد نبودند. اگر آزاد نبودند خودشون هم راحت تر بودن، بشریت هم راحت تر بود. لذا بشر از بعد فردی و اجتماعی نیاز داره به آزادی و آزادگی، و این آزادی و آزادگی در پرتو تقوا حاصل میشه. و اتقن من کل ملکه و نجاتون من کل هلکه. تقوا مایه نجات انسان از هر هلاکتی است، هلاکت دنیوی، اخروی، مادی، معنوی. اگر انسان تقوا داشت دچار هلاکت نخواهد شد، اگر تقوا نداشت دچار گرفتاری خواهد شد. عاقبت خیانت، چون بی تقوایی مستلزم خیانته، عاقبت خیانت هلاکته. اگر تقوا داشت هرگز خیانت نمیکنه. اگر تقوا نداشت دیر یا زود رسوا خواهد شد و دنیا و آخرتش برباد خواهد رفت. لذا فرمود اتق الله حیث کنت فانک لا تستوحش. هر جا هستی تقوا داشته باش دوچار وحشت نمیشی، دوچار وحشت نمیشی. یا اون چه داری از دستت نمیره، جایگاهی که داری از دستت نمیره، هر کس بره، هر کس بیاد، بازرسی کنن نکنن، تو کارتو درست انجام دادی، جایگاه تو داری. برفرضم به ناحق جایگاه تو از دست بدی، چون تقوا داری، بنده خدا هستی، ضرر نکردی، بند ایجور چیزا نیستی. خدایی که تکفل روزی تو به عهده گرفته، روزی تو همچنان متکفله. نجات من کل هلکه بهاین جه طالب، با تقواست که انسانی که طالب به هدف میرسه، طالب سعادت و خوشبختی کمال به اون گمشده خودش میرسه، با تقوا میشه رسید. بدون تقوا انسان بیشتر سردرگم میشه و بیشتر متحیر میشه. بهاین جه طالب، بله، به خیال خودش میخواد سعادت پیدا کنه، میخواد خوشبختی پیدا کنه، اما اگر تقوا نباشه بدبختر میشه. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. این سخن امام حسین چقدر زیباست. اگر کسی هدفی رو با معصیت دنبال کنه، این باعث میشه اون چه ازش میدرسه زودتر دامنگیرش بشه و اون چه به اون امیدواره زودتر از دستش بره. با تقواست که انسان به سعادت واقعی میرسه و طالب سعادت به هدف اصلیش میرسه. و ینجل هارب، اونی که فرار میکنه از بدبختی و گرفتاری و نکبت و ذلت و خاری، با تقواست که حقیقتا از اینا فرار میکنه. بدون تقوا خودشو میندازه در وسط این بدبختی ها و گرفتاری ها، خودشو گرفتارتر میکنه. و تنال و رقائب، با تقواست که انسان به اون چه که رغبت داره میرسه و اون چه که مرغوب حقیقتا و مطلوب حقیقتا و جا داره انسان به دنبالش باشه، با تقوا بهش میرسه. اگر تقوا نباشه انسان به هیچ مطلوبی نمیرسه. اگر بناس جایگاه اجتماعی داشته باشه، اگر بناس به علم برسه، اگر بناس به پول حلال برسه، به هر چی بناس برسه، با تقوا میتونه برسه. بدون تقوا ممکنه به پول برسه ولی دردسرش بیشتره، ممکنه به ریاست برسه ولی گرفتاریش بیشتره. اون مرغوب نیست، اون پولی که مایه دردسر باشه، مایه استراب و ناآرامی باشه، اون ریاستی که مایه ناآرامی باشه، اون مرغوب وقتی است که در جهت کمال و سعادت و آرامش من باشه، و اون وقتی خواهد بود که با تقوا همراه باشه. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگر تقوا کرد و صبر پیشه کرد، به همه رقایب خودش خواهد رسید، به اونچه که حقیقتا مرغوب. بعد فرمود فعملوا والعمل یرفع و توبه تنفع و دعاء یسمع. الان عمل کنید که هنوز فرصت هست به تعبیر من، و بادروا بالاعمال عمرا ناکسا. تا اینجا خودتون بقیهشو مطالعه بفرمید. فعلیکم بالجد والاجتهاد، پس بر شما باش به جدیت و تلاش، پس بر شما باد به جدیت و تلاش و تعهب و استعداد و آمادگی و آماده شدن و تزود فی منزل زاد و زاد و توشه برداشتن در جایگاه زاد و توشه که این دنیاست. دنیا منزل و زاده. بر شما باد که در این دنیایی که منزل و زاده، سرگرم لهو و لعب نشید و زاد و توشه بردارید که فرصت زیاد نیست. و تزود فی منزل زاد ولا تغرنکم الحیات الدنیا. فریب نده شما رو زندگی دنیا. بگید حالا کیفمونو بکنیم، حالا لذتمونو ببریم. وقتی هم که دیگه کیفا انجام شد، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد و دیگه فرصتی برای فراهم کردن ذات روشه نیست، توانی براش نیست. و فریب ندهد شما را زندگی دنیا، چنان که فریب داد کسانی رو که قبل از شما بودن از امتهای گذشته. الذين احتلبوا درتها واصابوا غرتها وافنوا عدتها واخلوا جدتها. فریب دنیا رو خلاصه خوردن و کیفشون رو سعی کردن بکنن، اما و اصبحت مساکنهم اجداسا، الان مسکنشون گوره. و اموالهم میراسا، اموالی که اونها اون همه حلال و حرام کردن و به دست آوردن شده ارث و میراث برای دیگران. لا يعرفون من اتاهم ولا يحفلون من بكاهم ولا یجیبون من دعاهم فحذر الدنیا فانها غدارتون غرارتون خدو، غدار و مکاره، غرار و فریب دهنده، خدوعه، خدعه میکنه با انسان. معطیتون منو ملبستون نزو، میده میگیره، زیر و بم داره، بازی داره. از این دنیا و دلبستن به این دنیا حذر کنید که به هیچ چیش نمیشه دلبست، نه به دادنش میشه دلبست و نه از گرفتنش میشه ناامید شد. ولا یدوم و رخاؤها ولا ینقضی عناؤها، خوشیش دوام نداره، رنجش منقضی نمیشه. ولا یرکد و بلاؤها، از این دنیا بپرهیزید. و بعد حضرت صفت کسانی رو بیان میکنه که جا داره انسان در پرتو تقوا و این تلاش و فریب نخوردن دنیا اینجور باشه: کانو قوما من اهل الدنیا ولیس من اهلها، در همین دنیا زندگی میکردن، با همین مردم دنیا بودن، اما از اهل دنیا نبودن، وابسته به دنیا نبودن. که البته این کسی این رو هر کسی بین خود و خدای خودش بهتر میفهمه که دلبسته هست یا نه. مرز خیلی دقیقی داره که واقعا دنیا، حالا به تعبیر بعضی از بزرگان یا در جایی دیدم یا شنیدم که مثال میزدن به دستشویی که انسان در خانه خودش درست میکنه. خب واقعا ممکنه جدیت کنه، تلاش کنه، اون دستشویی رو حتما فراهم میکنه، اما دلبستگی نداره، از ضرورته، از ناچاریه. اگر میشد این خانه دستشویی نداشته باشه، دستشویی درست نمیکرد، اما نمیشه. دنیا هم واقعا اینجور، اگر میشد نداشته باشم نمیداشتم، اما برای زندگی در دنیا چاره ای نیست. باید اینها باشه و با قصد خیر و با نیت خیر. کانو قوما من اهل الدنیا ولیس من اهلها، لذا دیگه دلبستگی هیچ موقع نیست. به خاطر این بخواد حلالی رو حرام کنه، حرامی رو حلال کنه، هیچ وقت نیست. حرص و آز بیش از حد هیچ وقت نیست. فکانو فیها کمن لیس منها، در دنیا مثل کسانی بودن که اصلا از دنیا نیستن، اصلا اهل دنیا نیستن. به تعبیر امیرالمومنین در همین نهج البلاغه در جای دیگه، بدنهاشون تو این دنیاست، اما ارواحهم معلقتون بالملأ الاعلا، عملوا فیها بما یبصرون و بادروا فیها ما یحذرون، تقلب ابدانهم بین زهرانی اهل الاخره و یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعظاماً لموت قلوب احیائهم. همین نکته آخر رو دیگه فرصت نیست. میبینن اهل دنیا رو که مرگ اجساد رو بزرگ میشمارن. اگر کسی بمیره و به ظاهر جان بده و بمیره، خیلی آه و ناله سر میدن، اما اینا بیش از اون که مرگ اجساد رو بزرگ بشمارن، مرگ دلها رو بزرگ میشمارن. اونا آه و ناله سر میدن که وای وای فلانی مرد، اینا بیشتر آه و ناله سر میدن که وای وای دل فلانی مرد. مردن خودش، مردن جسمش که چیزی نیست. یرون اهل دنیا، میبینن اهل دنیا رو که یعظمون، بزرگ میشمارن موت اجسادشون رو. فرزندش اگه بمیره، پدرش، مادرش، برادرش اگه بمیره، اینو، اما اگر دل فرزندش بمیره، اگر دل برادر و پدر و مادرش بمیره، دیگه اون حالت معنوی رو نداره، اون ایمان رو نداره، اون عمل صالح رو نداره، اون لذت مناجات رو نداره. از اینا خیلی نگران نیستن، اینا رو چیزی نمیشمرن، اینا برعکسن. و هم اشد اعظاما لموت قلوب احیائهم، اینا بیشتر بزرگ میشمارن مرگ دل زنده های اونها رو، که چه فایده ای، این زنده است ولی دلش مرده است. این مرگ برای اینا بزرگتر و بدتر از مرگ جسمانی و مرگ ظاهری و مرگ حیوانی. از اینها باشید، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اگر انسان تقوا رو به معنای واقعی کلمه در زندگی خودش راه داد و دنیا رو از خودش جدا کرد و فریب دنیا رو نخورد، میتونه از این انسان ها باشه، و الا کار مشکله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.